أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرم که از این مباحثی که گذشت چند مطلب را در ذهن شریفتون به عنوان مسلمات برو از نظر ادله بسپرید. حالا این فاضل معاصر گفت که الان خیلی اینها محل ابتلا نیست، چون که مثلا لوله کشی دار شده. نه، چرا؟ در شستشوی لباس ها، پاک شدن مثلا ذهاب ها، فرش ها، غیر زارک، یا مثلا آبهای توی بیابان، این مسائل مشدیدن مورد ابتلاس. از کنم چند مطلب را ما از ادله استظهار کردیم. مطلب اول این بود که اگر آب باران فی نفسهی که یکی از آبهای عاصم، یعنی آبهایی که هم خودش پاکه و هم مطهر غیره، این طبیعت آب مطره کافیست. در این جهت هم همون آیه شریفه انزلنا من السماء ماء طهورا که مکرر عرش و طهور، ای طاهر فی نفسه و مطهر لغیره. بس این اصل را مسلم بگیریم. مطلب دوم این شد که اگر بناشد که آب مطر با عین نجاست ملاقات کرد، مثل که با بول ملاقات کنه، در صورتی را که بول مستهلک بشود در آب مطر، در این صورت اون آب پاکه. این را ما از همه صحیحه هشام در آوردیم که لأن الماء اکثر. فرض کردیم اگر بنا شد در یک جایی بول جمع شده، همونطوری که فرض کرد در موال روی بام قرار گرفته، بول روی بام قرار گرفته، یا بول از یک ناودانی جاری میشه، ما از ادله استفاده کردیم که اگر در همین وقت مطر هم جاری بشه و قلبه با مطر بشه، به طوری که شیء نجس مستهلک در آب مطر بشود، اینجا باز هم اون آب مطر هم خودش پاکه و هم عاصم است و مطهر غیره، که این را از روایت جریان میزابین کشف کردیم، که همچنین از صحیحه هشام ابن سالم که گفت از قطراتی از سقف میریز روی زمین یا روی لباس ما، که حضرت فرمود پاکه چون آب مطر اکثر است از اون آبی که از اون بولی که روی بام قرار گرفته بود. پس اینم مطلب دوم. آیا ما از صحیحه هشام ابن سالم و همچنین صحیحه هشام ابن حکم که در میزابینی بود که از بام جاریه، در اینجا استفاده کردیم که اگر بنا شد خود نجس مثل بول ملاقات کنه با آب مطر و مستهلک شود، باز هم اون آب مطر هم مطهر هم طاهر. سوم، اگر بنا شد که آب مطر از کنار قائتی بگذره، در صورتی را که بگذرد از کنار قائد، مخصوصا قائد خشک و یابس اگر باشه و ذرات قائد توی آب نباشه، ولی جریان داشته باشه آب مطر از کنار این قاعد و باد نازل بشه در جایی، این آب هم طبق سیه هشام متحره به هر دو هشام، زیرا جاری شده از ناودان در صورتی را که گذشته از کنار قاعدی یا غیر او. مطلب چهارم این است که فهمیم از روایات که اگر سطحی بامی مثلا نجس بود، به مجردی که مطر روی این بام نجس قرار گرفت، مثلا بام نجسی خشک شده، بول کردن خشکیده، بعد آب مطر اگر روی این بام قرار گرفت موجب برای طهارت این آب میشه، و اگر جریان هم پیدا کرد این آب مطر از ناودان، در صورتی که نجاست در آب نباشه و آب مستهلک کرده باشه نجاست را، باز هم این آب پاکه. پس نزول مطلب دیگر این شد که نزول مطر بر یک شیء نجسی موجب برای رفع نجاست او میشه. تا اینجا این مسئله تقریبا از ادله برای ما روشن شد. رسیدیم به این که اگر آب مطر با آب متنجسی ملاقات کرد، مثل اینکه یک حوضی است پر از آب متنجس، یا به قول سید حبی است به امثال زاده که توش آب متنجسه، باران بر این آب متنجس بارید، اینجا چه حکمی داره؟ دیدیم که بعضیا مثل مرحوم آقای حکیم خواستن عمدتاً تمسک به مرسله کنند، مرسله از کنم کاهری که گفت ما رآه المطر فقط تهوره. بنابراین اگر آب باران ملاقات کرد با حبی که نجسه، یا آب نجسی که قلیده در یک جای جمع شده، به مقتضای مرسله طاهر میشه. اما ما میخوایم بگیم نیاز به مرسله هم در طهارت نداریم. چرا؟ زیرا این آبی که واقع شده و مطری که جاری شده، طبق ادله‌ای که فرمود در صورتی که آب مطر آب باران باشه و اما بریزد بر یک جایی که نجسه و بکثریت هم با این بابش مستهلک بشه نجس، پاک میشه. و از این استفاده کردیم که آب باران عاصمه. خب اگر آب باران عاصم بود، پس به منزله آب جاری میشه، همونطوری که آب جاری اگر با یک ظرف متنجسی که پر از آبه، آب متنجس اگر ملاقات کرد طاهر میشه، آب باران هم اگر با حبی با حوضی که در او آب قلیده است یا حتی آب کر و متنجسه، اگر آب باران عاصم که به منظری جاری یا کره با او ملاقات کرد طاهر میشه. درست. طبعا اینجا دو اشکال هست. اشکال اول این که خب این مقدار بارانی که میریزه توی این حوضی که آب نجس درش، آب نجس ها نه خود نجس، یک آب متنجسی در او قرار گرفته، اینجا که اون آب مستهلک نمیشه به این مطر، زیرا مثلا مطر حد اکثر بقدر 2 سانت باران ریخته توی این حوض، اما 10 سانت این حوض آبی بوده که از قبل متنجس بوده. اینجا که آب باران مستهلک نکرده آب متنجس را. اینجا بر چه اساس میگیم مطهره؟ میگیم برای خاطر اینکه آب باران بنا شد طهور باشه و مطهر غیره، و از روایات استفاده کردیم که این آب به هر نقطه نجسی که برسه پاکه. علاوه مرسله هم گفت کل ما رآه المطر فقط تخوره. این قول که اینجا مستهلک نشده، میگه مستهلک شدن در عین نجس استهلاک شرط بود، اما در متنجس که استهلاک شرط نیست. این قول دوم او این است که خب آب مطر سطح بالای این آب متنجس را ملاقات کرده، خب باقی سطوح چی؟ اون سطوح زیرین که با آب با آب باران ملاقات نکرده، بر چه اساس بگیم اون سطوح زیرین هم پاک میشه؟ اگر بنا به این باشه که مجرد ملاقات باران با متنجس موجب طهارت بشه، پس اگر یک مثلا 100 لیتر گلاب متنجس داریم، به مجرد که باران بباره روی این گلاب متنجس باید بگیم همه گلاب پاک شده. یا در مضافهای دیگر، چرا در مابهای مضاف دیگر مثل مایه روغن رو مایه‌ای، اگر روغن مایه‌ای را کسی زیر باران بگذاره، گفتن به این که همه این روغن پاک میشه؟ قطعا نه. این نقض را وارد کردن، و بلکه مرحوم علامه گفتیم در بعض از کتب گفته بله چرا مضاف هم اگر باب باران بهش ملاقات کرد طاهر میشه، اما این را نپذیرفتن. حتی گفتن خود علامه هم از این حرف برگشته. خب قهرم پس این اشکال اینجا زنده میشه. هر منزل جناب عالی یک حوضی است به اندازه مثلا 100 لیتر آب داره، و این آب متنجس هم شده. خب برفرض باران بارید، مثلا 5 دقیقه 2 دقیقه باران روی این آب بارید، خب این باران حد اکثر سطح بالای آب را ملاقات کرده. بر چه اساس بگیم که ملاقات شده و این آب متنجس طاهره؟ اینجا بر چه اساس گفتیم فضلا؟ اینجا گفتیم که مسئله آب کر، مسئله باران، مسئله آب کره. ما قبلا در ملاقات آب جاری یا آب کر که عاصم است با آب قلیل متنجس امتزاج را شرط ندانستیم، و گفتیم همین انقدر به مجرد این که آب قلیل با نجس ملاقات کرد متنجس میشه، همینطور اگر آب قلیل با جاری ملاقات کرد امتزاج شرط نیست، بلکه مجرد ملاقات جاری با آب متنجس آب متنجس طاهر میشه. برای این اساس پس این اصلا یادمون نره که اگر بنا شد یک آب متنجسیست، آب و نه نجس، آب متنجسیست که برای این آب متنجس باران باریده، در این صورت میگیم سطح اول ملاقات که طاهر میشه بمانه، باقی این آب متنجس نیز به برکت باران طاهر میشه. چرا؟ برای خاطر این که چون مسئله آب باران مسئله آب جاری شد، و به علاوه مرسله هم گفت ما رآه المطر فقط طهوره. بله پس امتزاج شرط نیست و ملاقات با سطوح زیرین نیز شرط نیست. درست. خب اینجا اون حدیث لعن الماء اکثر جاری نمیشه، آیا حاجت داریم به این حدیث یا نه؟ گفتیم اون حدیث هشام ابن حکم که گفت لعن الماء اکثر، اون در ملاقات با نجس بود و استهلاک نجس در آب باران فرمود لعن الماء اکثر، اما در مثال ما آب متنجسه که با آب عاصمی مثل کر یا جاری ملاقات کرده و دیگه امتزاج و طایر سطوح لازم نیست. پروشور این قول پس چرا در مضاف نمیگید؟ من مطالعه مرسی که کردم دیدم در مورد مضاف هیچ دلیلی جز اجماع نیست. بله بلا در مورد مضاف مثل گلاب نجسی اگر باشه باید اونجا هم فاید بگیم پاکه، اما گویا این که اجماع است که در ملاقات با حال مثل روغن نجس، بله چون روغن نجس به راستی دیگه نفوذ نمی کنه، اما در مثل گلاب نجس و امثال ذالک که نمیگیم با ملاقات باران پاک میشه ظاهرا دلیلی جز اجماع نیست. مرحوم حکیم هم به این اشاره میکنه. دیگه ملاک کافی نیست که وقتی اجماع بود منش که اون ملاک در اینجا جاری نمیشه دیگه. در ملاقات با آب نجس فرق میکنه با روغن نجس یا با مضافه مثلا یا آب پرتقالی، کسی وقت یک مثلا بشک آب پرتقال جمع کرده و این آب هم خون دوستی بوده توش متنجس شده، حالا بیایم بگیم که به مجرد که زیر باران گذاشتیم تمام این مثلا بشکه همه طاهر میشه؟ مانع مفهود نیست، میگیم که در مضاف مانع وجود داره، زیرا حالا در مضاف به هر علتی شاید مثلا لزوجت مزاج از کنه که مضاف یه مقدار مانع بشه، ولی بالاخره قدر مسلمه که اینجا نگفتن، هیچ کسی هم نگفته، علامه هم یه حرفی ازش نقل شده ولی گویا اینکه برگشته از این حرف. لذا اینجا آقای حکیم هم میگه مرحوم استاد متعرض این خیلی نشده در اینجا، ولی بالاخره کنه مفروغ اون انه که اگر مضافی ملاقات کرد با آب مطر او دیگه طاهر نمیشه. آفرین. خب چرا باید از حالت اضافه در بیاد؟ اشکال آیه موسوی اینه که لازم میشه از حالت اضافه در بیاد. خب بالاخره استهلاک هم که شرط نیست، استهلاک در ملاقات با عین نجس بود. بله حالا یکی حرفاش همینه که ما بیم بگیم برفت شک بکنیم در ملاقات تهار استصحاب نجاست همون آب مضاف جاریه. این در روایت هم بلکه برای این که خون که آب این آب پرتقال رو نجس کرد، حالا بله خون اصلا دیدم نشه، مگه ما نخوندیم در آب قدید یک سرسوزن نجس میکنه؟ آب مضاف هم یک سرسوزن که سرده یک قطعه خون تکیده این آب پرتقال نجس شده، حالا به مجرد ملاقات با حتی آب جاری پاک میشه؟
مگه
حکم نمیشه مگر مستحلک بشه. در مضاف به اون که استحلاک شرط مجرد ملاقات کافی نیست. خب این فویه بین از مطالبی که تا به اینجا عرض کردیم، این اصول مسلمه را در خاطر شریفتون بسپرید. پس بنابراین آخرین مطلب این شد که آب مطر اگر ملاقات کرد با آب متنجسی، اینجا نه امتداد شرطه و نه ملاقات با سطوح زیرین شرطه، همان مقدار که آب مطر ملاقات کرد با اول کافی. برای این اساس فروع بعدا روشن میشه که گفتیم اگر فرض کردیم یه حب آبی در زیر سقفی قرار گرفته و متنجس شده، اگر باران مورب بیاد و زیر سقف را بگیره که بطوری که خود باران مستقیماً بخوره به این آب متنجس، خب باز صادقه، ما اون متنجسون لاقاه المطر، مطر مستقیماً به او اصابت کرده. حالا ولو اگر آب مطر مستقیم می آمد زیر سقف نمی گرفت، اما به برکت حالا یا باد یا هرچی مستقیم رفت برخورد کرد با او، میگیم باز هم پاک میکنه. خب حالا اگر بنا شد که آب باران ملاقات نکرده اما آب جاری شده و آب جاری آمده زیر سقف و بعد ملاقات با این آب نجس کرده، اینجا چه حکمی داره؟ اینجا اگر فرض کردیم اون آب باران میاد روی زمین و جریان آب با همون آب بارانه، باز میگیم کافیه، زیرا فرض بر اینه که آبی که ریخته روی زمین، این آب آب باران نیست الان اونی که روی زمین ریخته، ولی فرض بر اینه که متصل به آب آسمانه، پس ما اون لهو ماده. حالا که ما اون لهو ماده، اگر این آب آمد و ملاقات کرد با مایعی که زیر سقفه، بازم پاک میشه، درسته؟ چون به منزله آب بر میشه دیگه. حالا این آب باران پس میریزه روی زمین، اما زمین جریان کرد پیدا کرده و آمده زیر سقف و برخورد کرده به مثلا حوض متنجسی، بگیم بازم طاهره میکنه، زیرا این آب گرچه الان که وارد شده آب مطر نیست، اما چون متصل به ماده است محکوم به طهارت. آری اگر منقطع از ماده شد، مثلا آب جاری می هست از وسط باران قبلا آمده و این آب جریان داره تا زیر سقف آمده، ولی دیگه آب باران قطع شده، اینجا چه حکمی داره فضلا؟ قهرم پاکننده نیست که، چون دیگه الان این آبی که ملاقات کرده با حوض ما، دیگه الان این آب آب مطر نیست. کان مطرا، قبلا مطر بود، اما الان که جریان پیدا کرده روی زمین دیگه منقطع شده از مطر، بنابراین آب مطر بر او صادق نیست. لذا میگیم این آب ولو جریان در روی زمین پیدا کرد و آمد و برخورد کرد به حوض متنجس منزل ما، او را پاک نخواهد کرد، درست؟ خب پر بعد آیا نه دیگه، اگه من اندازه کر بود فرض کردیم، اگر آبهای جمع شده به آب مطر فقط کر بود، اون کر خودش باز آب عاصمه، اون آب عاصم اگر آمد ملاقات کرد با حوض منزل ما طاهر میشه. بله فرض نمی کنه باد شدید اگر مستقیما خود مطر را آورد، گفتیم اگر آب مطری که از آسمان بیاد باد میزنه و خود ممطار را میاره روی حوض متنجس ما، بازم صادقه که این حوض متنجس لاقاه المطر. خب مطلب بعد، اگر بنا شد که آب مطر دو سه قطره باشه، حالا موز ما متنجسه، آب مطر ریخته اما دو سه قطره بیشتر نیست، آیا دو سه قطره آب اگر بریزه بر آب نجسی باز همون آب را تطهیر میکنه؟ و به عبارت اخرى، آیا یک قطره و دو قطره مطر هم صادق است که پس مطر با نجس ملاقات کرده؟ این مشکل جدن، زیرا مطر به یکی دو قطره باران نمیگن مطر، بلکه مطر عادتاً به حسب آنچه که متعارفه اینه که قاعدتاً باید یک مقدار معتدم بهی از آسمان نازل بشه، اما حالا اگر یک قطره بر او آدم از کنم ریخ مثل گاهی دیده شده در مسیر، نه دیگه یک قطره و دو قطره قاعدتاً صادق نیست بر او آب مطری که منشأ برای آسمیت و تطهیر بشه. به حالا زهر این که اگر یک خبی داره متنجس شد آبش و حالا با آب مطر ملاقات کرد، آیا خدا خبم پاک میشه یا نه؟ اگر مطر به خود خبم ملاقات کرد قهرم پاک میشه، زیرا اینکه بالاخره ما لاقاه المطر فهو یا ما رآه المطر فهو طاهر، قطع نظر از او هم دیدیم که ما از ادله استفاده کردیم در بیانات روزهای قبل که خلاصه وضع حسابات شامین که خاصیت آب مطر آسمیت سطح بول را هم سطح با بام را هم اگر متوبس باشه با آب مطر طاهر میشه. بنابراین با حبی که در زیر سقف قرار گرفته اون هم طاهر میشه با ملاقات مطر. اما سوال این که داخل حب که قبل لمس نجس شده بود و الان آب متنجس داخل حب هست، آیا اگر ملاقات کرد مطر با این آب داخل حب من پاک میشه یا نه؟ نظر شما چیه؟ چون به تبع قهرن خود و خوبم به تبع آب پاک میشه، مثل همون جایی که مثلا میگین شراب وقتی که بجوشه مبدل به سرکه بشه خود مایه هم پاک میشه، لوازمی که با هم هست پاک میشه، بلکه به قول سید ملاقه یعنی که ما میزنیم تو دیگ اون هم به تبع پاک میشه. خب تا به اینجا روشن شد. پس این مسائل تقریبا مجموعاً از ادله قبل هم استفاده شد. حالا سوال اینه، اگر بنا شد که آب مطر در بین حائلی بیاد و روی اون حائل بریزه و بعد از حائل آب روی ما بریزه، روی شیء نجس بریزه، اینجا چه حکمی داره؟ مثلا به قول استاد خویی، کسی زیر درخت نشسته، باران میاد روی برگهای درخت میریزه و از برگ درخت روی ما میریزه، اینجا چه حکمی داره؟ آیا این گونه مواضعی که واسطه در کار از این قبیل باشه، آیا این هم میتواند به منزله انفصال بشه؟ چون اگر آب مطر منفصل شد از ملاقا دیگه این حق را نداره. همونطوری که عرض کردیم، اگر فرض کردیم آب مطر روی بام ریخته و بعد بنا شد که از ناودان آب جاری میشه بعد از اینکه آب باران قطع شد، گفتیم بگونه آبی که از ناودان جاری میشه حکم آب مطر را نداره. آیا اگر روی برگ درخت رم ریخ و از برگ درخت روی ما ریخ باز هم حائل حساب میشه؟ بازم به قول شما منقطع میشه املا؟ این یه واردگی مقداری تقریبا عرفیه، واقعا اگه بناش یه کسی زیر درخت نشسته به غیر خودش پناه برده، حالا گر گر آبها میاد روی برگای درخت، این آقا هم زیر درخت قرار گرفته، آمد بیرون بهش میگه چی شد چه انقدر تر شده لباسات، میگه که آب باران روی من نریخته بلکه آب دیگری روی من ریخته. یا نه در صدق عرفی میگه آقا من زیر از کردم باران من رو تر کرده. نظام مثل برگ درختان و امثال زاده، انصافا اینها رو نمیتوان جزء حائل قرار داد که بگیم که بله اگر روی برگ درخت ریخت و ما هم زیر درخت بودیم پس بگیم دیگه چون آب مستقیما از آسمان روی ما نریخته بلکه به وسیله حائلی که در بین بوده ریخته. برخی از حائل ها درسته، مثل که بامیه، بام همون چی که امام سوال کرد راوی از بام بعد چکیده روی فرش خانه، اینی که از روی چکیده روی فرش خانه دیگه میگه اینجا حائل هست اگر آب باران قطع شده باشه. اگر آب باران قطع شده باشه و بعد بریزه از روی مثلا سقف خانه به پایین بریزه، اینجا دیگه نمیگیم الان آب باران با این فرش ما ملاقات کرد. بله اگر جاری باشه آب باران با، اما اگر نه نه. ولی در مثل برگ درخت و این گونه حائل ها سیدم در اینجا میگه به این که ظاهرن محکوم به همون آب مطره، این گونه حائل ها فضلا دیگه وستگی به فهم عرفی داره. در نظر عرف این گونه آهل ها مثل برگ درختی که روی او میریزه بعد از برگ درخت روی ما تقاطر میکنه، اینها را نمیتوان جز به حائل ها و مانع ها و منفصل شدن آب مطر از ما تحت شجار قرار داد. طبعا مهمون حکم مطر در او هم جاری و ثابت خواهد بود. بله شاید یه قدر شده باشه، اما در مورد باش درخت این را نمیگه، خود مرحوم سیدم این را نمیگه. خب عرض کنم بوده که بعد دیگه مسئله سوم سید اینه که الارض و نجسه تطهر به وصول المطر علیها به شرط ان یکون من السما ولو به اعانت الریح، که عرض کردیم مسئله را مفصل. اما لو وصل الیها بعد الوقوع علی محل آخر کما اذا ترشح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکانا آخر لا یطهر. اینه که گفتیم اگر مایلی بیان مثل روی بامی بریزه بعد قطع شده، حالا آبی که روی بام جمع شده جای دیگه بریزه، میگیم بگون که بعد ریخته در روی آب محل دوم، بر او دیگه آب مطر صادق نیست برای خاطر این که چون دیگه آب مطر قطع شده.
حالا اگه آب مطر هم قطع شده مثلا میزی بعد از اون میز ترشح میشه
به
مکان نجسی، آیا اون مکان نجس این ترشح رو پاک میکنه یا
نه؟ پاک نمیکنه، چون دیگه این مستقیمن آب مطر رو اون نریخته بلکه در اینجا آب روی میز ریخته بعد از میز آب ریخته رو اون نمیشه. نم لوگر و علا وجه الارف و وصل الى مکان مسقف بالجریان الیه تهوره. اون که فرضی بود که متصل آب میاد از ناودان جاری میشه میاد میرزه به زیر سقف، اما آب باران جاریه روی بام میاد از اونجا میاد، این معلوم بود واسه هم متصل به آب بارانه و در نتیجه همون حکم ثابت و جاری. بعد مرحوم استاد دیگه در اینجا اقسامی کرده که با این بیانات ما اون اقسام هم روشن میشه. عرض کنم حضورتون که در مسئله پنجم سید میگه اذا تقاطر من الصف لا یکون متحرا بل بکذا اذا اوقع على ورق الشجره ثم وقع على الارض. خب ایشون در برگ درخت هم همین حرف میزنه، میگه باز مانع میشه. مرحوم استاد میگه نه انصافا عرف در آبی که از روی برگ درخت می‌ریزه نمیگن این حائل و مانع شده و بلکه باز هم آب باران بر او صادقه. بله اگر روی سخفی بریزه بعد جمع شده اونجا تمام قاران هم قطع شده بعد از سخف آب میشه که میاد پایین، اینجا که میشه که پایین دیگه این آب آب عاصم نیست مگر این کنه آبی که بالا جمع شده وقت کر باشه، اما اگر وقت کر نباشه دیگه الان این آب عاصم نیست بلکه آب قلیلیست که رفته پایین. عرض کنم بود که بعد سید می فرماید که اذا لم یقع علی ثم منه علی الارض فمجرد المرور علی الشیء لا یظهر، اگر ادامه داشته باشه و از روی برگ درخت روی ما بریزه ضرر نداره، اما اگر قطع شده باشه و از برگ درخت بریزه جمع شده برای برگ درخت تکون تکون می دن درخت را، حالا آبای روی برگ درخت می ریزه پایین، اینجا دیگه نه میگیم محکوم به آب شر بلا فرق بین السقف و ورق الجدار و غیر همام من الوسائل نعمل کان یجری من الواسطت الی غیرها مع توال تقادر اشکال، اگه توالی تقاطر باز ادامه داره باران در این صورت محکوم به طهارت خواهد بود در صورتی که توالی برقرار و مستقر باشه. خب با توجه به این عرائضی که در این چند حرفه دیگه فروع دیگر این که در کتاب اروست روشن میشه، پس این کلیات در نظر شریفتان باشه. ما مجمعا استفاده کردیم که آب باران به منزله آب جاریه و همون احکام آب جاری در آب باران صادقه، بر این اساس قهرن تعدد هم درش لازم نیست، همونطوری که در آب باران تعدد لازم نیست و دیروز عرض کردیم تأثیر از این قانون مستثنا نیست، زیرا تأثیر اصلا دخلی به مسئله ملاقات با آب طاهر نداره و مرسله کاهری اگرم به فرض مورد قبول باشه مرسله میگه در دوایات تأثیر میگه اول تأثیر کنه بعد با آب بشوره، مطر جایگزین آب میشه دیگه جایگزین تأثیر نخواهد شد. خب تا به اینجا تقریبا 6 را از مسئله قربه حل شد و تمام شد تا برسیم باقی مسائل والحمدلله رب العالمین.